خير الوقت في خير الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار
السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
سه شاخص اصلی که تقریباً رفتیم صحبت کردیم راجع به حیا، هم این گفتگوی که داریم رو امروز انشاءالله تمام می‌کنیم تا برسیم به شاخص‌های فرعی. قبل از این چند تا نکته شاید بد نباشه. یکی از اون نکات بحث تقدم شاخصه های انسانی بر دینه. همونطور که قبلن خدمتتون عرض کردم،
ببینید عقل و حیا یا اخلاق در حقیقت موهبت های خدا داده که همه ازش برخوردارن، یعنی هیچ کس نیست که عقل نداشته باشه یا حیا نداشته باشه. دین رو باید کسب کنه، درست فهمیدین؟ اما عقل و حیا به همه داده شده، یعنی انسان با عقل و حیا اصلا به دنیا آمده، به همین خاطره که عقل و حیا اصلا مقدم بر دینداری هم هستن. به عبارت دیگه فطری هست، به همین دلیله که دین فطریه، چون عقل و حیا فطری. منتها نیاز به پرورش داره. به عبارت دیگه من و شما و همه انسان‌های دیگر فطرتاً وجودهای با حیا هستیم، فطرتاً اصلا اینطوری خلق شدیم. منتها شرایط و محیط و خانواده و تصمیمایی که میگیریم و اینها باعث میشه که وضعیت ویژگیمون تفاوت پیدا کنه، یعنی بعضا توسعه پیدا کنه اون حیای فطری و یا به جهت عدم تربیت درست حجب و حیای انسانی فطریمون صدمه بخوره. پس اینا اصلا امور فطریه. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. فجور و تقوا رو خداوند در نفس بنده و شما الهام کرده، یعنی هم میفهمه بد چیه خوب چیه، و نه فقط اینکه بفهمه و هیچ براش هم یکسان باشه، علی‌السویه هم نیست، یعنی هم معرفت نسبت بهش داره و هم گرایش داره. و همین خاطره که شما به معروف میگین، به کارهای خوب میگین معروف. معروف یعنی چی؟ آشنا. منکر یعنی چی؟ ناشناس. هم برای روح شما ناشناس. ناشناس گاهی وقتا نه اینکه نمیشناست ها، یعنی چیزی که آدم نمیخواد بشناسه، با اونها آشناست و با اینها کراهت داره. پس همه ماها اینطوری هستیم که با حیا و با سرمایه عقل به دنیا آمدیم. و همین خاطره که قبل از این که بر دین افراد تأکید بشه، به شخصیت انسانی اون فرد که در عقل و حیاش نمود پیدا میکنه تأکید میشه. بنابراین کسی که عقل چندانی نداشته باشه این دچار ضعف اساسی شخصیته. به همین خاطر این مثل اگه بخوایم مثال بزنیم مثل فونداسیونی که بقیه اجزای ویژگی های شخصیتش تو این سوار میشه، رو عقل و بعد رو حیام. مثل این میمونه فونداسیون خرابه، بعد این ساختمان نشست میکنه، یعنی دینداریش هم افت میکنه. میدونید چون نمود دینداری ها رو تو اعمال میبینیم دیگه، بعضی از دیدین متحول میشن، بعد چقدر مثلا این تو اول انقلاب خیلی نمود داشت، نماز شب خون و چه کار بکند و چه پیش کار بکند و خیلی از جبهه بروهای دیروز امروز چی هن؟ کجا؟ اون وقت برای ریا هم که این کار رو نکردن که واقعا رفتن. اون ساختمان بنایی که بخواد این رو حفظ کنه، نگهداری کنه، نبود. نمودهای دیندارانه فراوان، اما اون عاملی که اینا روش سوار میشه ضعف داشت. همینطور کسایی که میگن، حالا اون یه مثالشه ها، کسایی که یکم پا به سن گذاشتن، جوونی ها عکساشون و کاراشون و رفتارهاشون و انتخابهاشون، آدم نگاه میکنه و اینا چه جوری چقدر جالب بوده. هر وقت خودشون به زبون میگن، اما یه وقتی یادش بخیر چه دعای کمیلی میخوندیم، چه نمیدونم حالی داشتیم، چه الان حال نداریم. یعنی اون نه، اون عقل و حیایی که فونداسیون و حافظ اینه به اندازه بروزهایی که داشتن نبوده. بنابراین اون بود. البته عقل قابل گسترش ها، همه ویژگی های ما قابل گسترش و زیقه، من جمله عقل ما. قرار این که مسئله چی بود گفتم اینا تقدم داره، چون اصلا شکل دهنده به اون رفتارهای دینی ایناست که چقدر اون پایه داره، چقدر اون استحکام داره، چقدر عمق داره. در صورتی هم که بمونه اگر عقل نداشته باشه خیلی عمق نداره. یک کسی خیلی اهل عبادت‌های آنچنانی بود، ازش خیلی تعریف کردن نزد یکی از امام‌ها، به نظر نزد امام صادق علیه السلام. این مثلا دائم الصومه، چقدر نماز بخونه، چقدر کمک میکنه، چقدر خیرخواه مردم هست، همه اینا رو گفتن. منتظر بودن بگن خیلی عالی، آفرین. حضرت توی این جمله کوتاه فرمودن کیف عقله، عقلش چجوریه؟ تعجب کردن این چه سوالی بود. یک از یک کسی تعریف میکنی انتظار داریم که تعییف بشه دیگه. این حضرت سانده کیف عقل. بعد گفتن در این حال گفتن خیلی تعریفی نداری آدم به عقل شناخته بشه نیست. بعد حضرت سانده شخصیت عبادی فرد به حجم کارش نیست، به ادراکیه که از اون امور دارد. میزان شخصیت عبادی افراد هم با عقلشون سنجیده میشه، نه با کارشون. انما یجاز المرء به عقله. خیلی خوب، اینا رو گفتیم اجمالا. راجع به عقل برمیگردیم، خیلی حرف داریم. و اما در حوزه حیا و اخلاق، حیا و اخلاق فکری رو اجمالا گفتیم. بعضی از افکار هستن افکار حریم شکنن. یک نمونه شو دیروز تو جلسه گذشته عرض کردم. گاهی وقتا دیگه مثلا ممکنه یه فردی مرتکب فساد نشه، اما این فکر تو ذهنش میاد هی و بیانم میکنه که تا حالا که مجردی لذت ببر، راحت باش. وقتی که مثلا 35 سالت شد، اون وقت حالا ازدواج میکنی. تفهمده؟ این از چه ذهنیتی این حرف بلند میشه؟ ما گفتیم تأهل لذت سوز است. دیگه چه فکری؟ اگر یه فکر دیگه است از این مهمتره. این چه فکری؟ نه. محور فعالیت ها و تصمیمات باید چی باشه؟ لذت باشه. این خیلی فکر شکننده ایه. کسایی که این حرف رو میزنن نمیدونن تو ناخودآگاه خودشون چه چیزهایی هست که بعد این حرف گفته میشه. گاهی وقتا ما نمیدونیم، یعنی از خود ما بپرسن که چیا برات خیلی مهمه، گاهی وقتا ممکنه ندونیم. از این مثال بزنم، فرض کنیم یک کسی میره خواستگاری یا میان خواستگاریش، بعد میگه که برای شما پول مهمه؟ چی میگه؟ نه ابدا. مادیات خیلی اهمیت داره؟ میگه نه. بعد در این حال وقتی که صحبت میکنه مثلا میگه خب شما چقدر حقوق میگیرید؟ کجا میخواید زندگی کنید؟ یا اگر مثلا مرد باشه مثلا بزن شما نمیخوای شاغل بشی؟ یا هم یعنی اکثر سوالاتش کجا داره دور میزنه؟ این یعنی تو ناخودآگاهش محور اصلی تصمیماتش و اهمیتهاش هم پول و امور مادیه، گرچه هیچ کس به زبان نمیگه و گرچه از خودش هم چی باشه؟ پنهان باشه. اون ناخودآگاه که یکی دو بار راجبش بحث کردیم همینه دیگه. نه چرا از اینجا خوشم نیومد، چرا این حرفا به دلم ننشست، رفتم جلوی حرم حال زیارت نداشتم، نمیدونم از این خوشم اومد، همجوری اینو خریدم. این خودش نمیدونه، ولی یک ملاکی که داره که خوشش آمده دیگه، ولی اون ملاک از خودش هم پنهان. برای از این که همینجا نکته بگم، بعدن البته خواهم گفت، ولی اکثرا توی سوالهایی که بچه ها میان میپرسن که توی اون جلسه خواستگاری و مصاحبه چیا بپرسیم که طرف رو مثلا تخلیه اطلاعاتیش کنیم، خوب بفهمیم چه خبره در درونش، اگه گفتیم چیا باید بپرسن، بیش از جوابهایی که افراد به شما میدن سوالهایی که از شما میپرسن راهگشاست برای درک این شخصیت. الان شما میپرسین مثلا پایتخت آنگولا کجاست؟ میپرسین؟ نمیپرسین. چرا نمیپرسین؟ مگه یک علمی نیست؟ آدم چیا رو میپرسه؟ چیزایی که نمیدونه، چیزایی که نمیدونه، نه؟ درسته؟ خب پایتخت آنگولا نمیدونه، چرا نپرسیدین؟ چیزهایی که نمیداند به اضافه این که ذهنش را درگیر کرده، مشغول کرده، دغدغه داره. تا فهمیدین؟ خب حالا اینو تو پرانتز گفتم ها. یعنی شما از سوالاتی که افراد میکنن میتونین دغدغه های ذهنیشون رو به دست بیارید. نوشتن که اگه براتون امکان داره به استاد برسونید که نظر خیلی از خانم‌ها در مورد مباحث کارگاه اینه که فقط برای آقایون کاربرد داره، چون علارغم مثلا خوب بودن و عالی بودن مطالب، از آنجا که دایره انتخاب برای خانم‌ها به خصوص مثلا خانم‌های دهه 60، البته قاعدتا باید منظورشون دهه 70 باشه چون دهر آخر حساب میکنن، یعنی دهه 60 میشه از سال متولدین 50-51 تا سال 60، که فکر نمیکنم داشته باشیم مثلا خانم 40-45 ساله اینجا که بخواد ازدواج کنه. دهه پس 70 میشه، یعنی کسایی که 61 تا 70. خب حالا کار نداریم، برای خانم ها به خصوص دهه شصتی ها بسیار محدود بوده انتخاب این مباحث، مثلا جز این که مثلا یه سری اطلاعات میده کمک چندانی به انتخاب نمی کنه، مگر اینکه تصمیم بگیرن در صورت پیدا نشدن مکمل این چنینی مجرد بمونن که تا اونجا که اطلاع دارن نظر استاد بر این نیست، پس خوبه که راه حلی را بدن. این نکته مهمیه که گفتن ها. گفتن در ازدواج باید چیکار کنیم؟ معدلگیری. به علاوه این که آدم چند تا نکته مهمه اینجا که باید رعایت کنیم. بذارم چند تا نکته قبل از اینکه حیا رو بگم. چند نکته مهم. یک، اول ببینید در این اینکه لازمه که آدم روی مسائل جدی پافشاری کنه، این چند نکته رو باید در نظر داشته باشیم. معیار کلی چی بود؟ همتایی بود دیگه، نه کفویت. یادتونه راجبه آها یک چیزی هم جلسه پیش گفتم اونو تصحیح کنم. ببینید گفتم که بدترین شوهر برای خانوم ها کی بود؟ اولیاء خدا بود دیگه، نه اولیاء خدا. مثلا امیرالمومنین دائم نیست خونه، بعدم هیچ پول نمیاره تو خونه، یه نون میاره، بعدم یه گدا میاد دم در میده بره اونجا. اینه که گفتم اصلاح کنم اینطوری. ببینید برای کسی که ظرفیت وجودی ندارد این اولا، ثانیاً نکته مهم اینه که اهل بیت شامنین رفتاراشون گاهی وقتا تغییر میکنه. یه کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، دید که گفتش آقا انفاق کنین، مثلا یا فلانی ها اینجوری انفاق میکنن، خیلی هرچی دارن میدن. بعد حضرت آمدن نه، من اول خرج زندگی خودم رو بر میدارم بعد انفاق میکنم، در حالی که امیرالمومنین این کار نکردن دیگه، نه همون چیزی که خودشون داشتند را از شکم زن و بچهشون گرفتن دادن به مسکین و یتیم و اسیر دیگه. یادتون آیش دیگه، یا تعمون الطعام علی حب به مسکین و یتیم. چرا متفاوت شد این دو رفتار؟ اگه گفتیم چون حضرت مراعات خانواده رو میکنه، یعنی اون خانواده امیرالمومنین که حضرت صدیقه و حسنین علیهم السلام باشن ظرفیت این کار رو دارن، بلکه خودشون هم چیان همراه و همپان شریکن، به یک بهجت و نشاط معنوی این کار رو انجام میدن، تمایل دارن، نه اینکه حالا چون بابامون میخواد باشه ما راضی هستیم. روشن دیگه نه؟ ولی معلوم میشه که این خانواده اون مقدار همراهی را که اون خانواده اول داشتند را ندارن. روشن شد؟ یعنی اینطور نیستش که مثلا فرض کنید که یک فردی مثل امیرالمومنین بگه چشت کور میخواستی زن من نشی، حالا هم که دوست نداری من باید کار خودم رو انجام. اونا بهترین عادلان عالمن، یعنی حق هر کسی را به اندازه خودش میپردازند. کسی که اون قابلیت رو نداره باهاش همونطوری مدارا میکنن دیگه. پس این یک نکته مهمی بود که باید بهش تذکر بده. شرایط خیلی دیگه شرایط تأثیر داره، من جمله از کردم اون همراهی های خانواده ها رو لحاظ میکنن. مثلا شما ببینید امتحانی که برای حضرت ساره انجام شد که مثلا زایمان بکنه، بعدم بندازنش توی یک محیط بی آب و علف، یعنی تا چش کار میکرد بر بی آبون بود، خیلی عجیبه ها. بعد جالبه حضرت یک قنقم آبم براشون نیاورد. خب تو که میدونی داری میری تو در بیابون، اونجا که دیگه آب نیست، چشمه نیست، عقل حکم میکنه حداقل یه بشکه آبی چیزی با خودشون ببرن، نه یک لقمه نون براشون آورد تو گذاشت اونجا، نه یک قطره آب، نه یک خیمه. نه سایه‌ای، نه سایبانی، نه هیچی، بر بیابون، نه گیاهی، نه کسی. خب 2 دقیقه بعد الان یه مار عقرب بیاد نیششون میزنه دیگه. دفعه این چی کار کرده حضرت؟ اصلا خدا اینقدر از هاجر خوشش آمده این تیکار تو قرآن نقاشی کرد. اون هاجر اون ظرفیت رو دارد، بناست رشد هم بکنه، همون کار رو با ساره انجام نداده. معلوم میشه که ظرفیت های خاصه، چون هر کی باشه میگه من حسابی، حالا باشه از ما خوشت نمیاد، ما رو ببر توی شهر دیگه بنداز. ببین کسی که 2 تا زن داشته باشه، زن دومشو میبره تو بر بیابون توی وسط کویر لوت میندازه میاره، معنادار نیستش که. این معلومه که کار خاصیه که اون فردم ظرفیت خاصشو داره، که خدا هم این کار رو با این کرده. میگه هاجر ویژه خودمه. بعدم دیدین خدا هاجر رو چیکار کرد؟ خونهشو گذاشته مثل خونه خودش. شما باید طواف کجا بکنی؟ خانه خدا دیگه، نه؟ خانه هاجر که جز بیت نیست، ولی شما حتما باید خانه هاجر رو هم جز طوافتون قرار بدین. میگه خانه هاجر با این که جز کعبه نیست باید طواف بشه. متن خانه من اون ویژگی های خاصی داره، عشقی که هاجر داشته. کارهای خدا با هاجر کرده که با انبیا نکرده. خب بگذاریم از این که اونو اینطوری باید توجه داشت. پس اول این که آدم توجه داشته باشه که من خودم مگه چقدر کاملم که دنبال کامل تری میگردم. بذار یه مثال بزنم. فرض کنید یزید آمده خواستگاری شما، یا شما رفته خواستگاری یه نفر، بعد از قضا هند جگرخوار از آب در میاد، بعد شما جواب مثبت بهش میدین؟ نمیدین دیگه، نه؟ اگر بدونید دیگه هیچ که به خواستگارتون نمیاد، همین یه دونه خواستگار رو دارین، حالا چیکار میکنید؟ نمیدین؟ نمیدین. حالا فرض کنید مثلا امیرالمومنین میگن جواب مثبت بده، حالا چی؟ چرا میدین؟ شما موظف این که یک انتخاب چیکار کنید؟ خوب بکنید. دقیق فهمیده؟ اما این انتخاب خوب چند تا نکته داره. یک سری چی داره؟ حد اقلها، که اینا دیگه ازش نمیشه عبور کرد. نیست که اگه گفتیم حد اقلش چیه؟ مسلمان باش و سلام، مسلمان باشه، مشروب خور علنی نباشه، درست شو؟ چون بر اون غیر مسلمان حرامه. آیش اگه گفتین چیه؟ ولا تنکه المشرکات حتی یؤمن، با خانومای مشرک ازدواج نکنین تا اینکه چی بشن؟ مؤمن بشن. یعنی اگه کسی تا دیروز مشرک بود و یه چیزی بوده بعد حالا مسلمان شده اشکال نده. ولا امتون مؤمنه، یک کنیز مؤمن، خیرون من مشرکتن، از مشرک بهتر است، از زن با جمال با حسب و نسب و نمیدونم چیه مشرک بهتر است. ولو اعجبکم، گرچه این زن اینقدر مزایای ظاهری داشته باشه که شما چیکار کنید؟ براتون خیلی جالب باشه. ولتون که هل مشرکین حتی یؤمنو، و دخترای خودتون رو هم به عقد مشرک در نیارین تا اینکه ایمان بیارن. ولی عبد مؤمنون خیرون من مشرکن ولو اعجبکم، یک غلام مؤمن از مشرک بهتر است، گرچه اون مشرک شما را به تعجب بیاره مزایاش، خیلی عالی باشه. بعد چرا؟ اولائک یدعون الی النار والله یدعو الی الجنة والمغفرة به اذنه، به خاطر که اونا شما رو به آتش میخوانند و خداوند شما رو به جنت و مغفرت، بهشت و مغفرت. و یبین آیاته للناس لعلهم یتذکرون. این خیلی جالبه این آیه، میدونین چرا؟ ملاک‌های ازدواج به نظرتون با عقل میشه بهش رسید؟ این اتفاقا جزء مواردیه که عقل به هیچ عنوان بهش نمیرسه، عقل عرفی تجربی ها. بذار من مثال بزنم دیگه. فرض کنین که یه فردی، این از اون مواردیه که خدا میفهمد مالم تکون و تعلمون، اصلا امکان یاد داشت بلد شدنش رو نداریم، امکان نداره بفهمیم. بعد چیزی ها آدم نمیفهمه میشه مالا تعلمون، بعد چیزی ها اصلا نمیتونه بفهمیم میشه مالم تکون و تعلمون. یعنی شما اون نیستید که این چیزها رو بفهمیم. چرا؟ چون حساب کتاب های عقل در حیطه کجاست؟ ظواهره. مثلا اگر به یکی بگن که بزن دو تا مثال بزنم، خدا یکی راجع به جنگ و جهاد، یکی راجع به ازدواج و زن و مرد همسر، این تعبیر رو داره: عسى ان تکرهوا شیئا، ممکنه اینو نپسندید، خوشتون نیاد به هر علتی ها. بعد راجع به جهاد میفهمد که عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. اما به بحث خانواده که میرسه اینطوری میفهمند: عسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. اونجا میفهمند هو خیر لکم، اینجا میفهمند خیر کثیر داره. یعنی چی؟ یعنی خیلی وقتا افراد تو زندگی ها وقتی که خیلی بهشون فشار میاد چی میگن؟ طلاق بگیریم چیشیم؟ راحت شیم. عقل محاسبه‌گر رشنال تجربی سود و ضرر فقط ظاهری رو میبینه، راحت شی دیگه، در حالی که میبینیم که نه امام حسن مجتبی، نه امام جواد، نه حضرت نوح، نوح 900 سال پیغمبری کرده، 2500 سال عمرش بوده ها، 500 سال هم قبل از 500 سال یا بیشتر 700 سال بعد از طوفان زنده مونده، یعنی تا 1700 سالگی زن داشته، این زنی که هلاک شد تو اون دریا ها، طلاقش آخرش هم نداد. رو طلاق بده راحت شه دیگه، در حالی که یه سال دو سال هم نیست بگیم 50 سال شده نمیمیره، این 1100 سال شده هنوز هست در فرمون نیست، تو طوفان هلاک شد زن حضرت نوح. اینا رو عقل به هیچ عنوان تجویز نمیکنه، عقل ظاهری میکنه. اگه میکرد که اینقدر طلاق نبود تو جامعه، درسته؟ همین که اینقدر ازدواج ناکام و شکست و طلاق هست نشون میده عقل نیست. بعد عقل نیست، حاضرم نیستش که عقل خودش را به یک عقل برتری گره بزنه و بعد گوش بده به اون حرفا. جالبه نه؟ گاهی وقتا عقلش آدم به یه چیزی نمیکشه، ولی خب اینقدر عقلش میکشه که من راجع به مثلا فصل این کامپیوتر که خراب شده اطلاعات ندارم، عقلم نمیکشه، ولی اینقدر عقلم میکشه که ببرمش پیش یه مهندس کامپیوتر. گاهی وقتا عقل آدم نمیکشه، اینقدر عقلش نمیکشه که ببره پیش یه متخصص. این دیگه خیلی درده نه؟ این جز اون مواردیه که عقل اصلا بهش نمیرسد. حالا تو همین مورد بزنید دو تا مثال بزنم. یه آقای خوشتیپ قد 180، بعد خیلی زیبا خوشگل، دانشجوی مثلا تخصص قلب، سال آخر، سال آخر تخصص قلب یا سال اول فوق تخصص مثلا آنژیوگرافی، آنژیوپلاستی، خانوادهشون هم تحصیل کرده، پدرش هم هیئت علمی مثلا اون جا، مادرم مثلا فلان، بعد خیلی خانواده مرفه، خونه و زندگی هم داره، ماشین هم داره، بعد دیگه خیلی هم از لحاظ ادبی آدم با ادبی متینیه، خیلی لفظ قلم صحبت میکنه، اخلاق و آداب اجتماعی رو رعایت میکنه، خانوادش هم که تحصیل کرده بودن، مالم که داشت دیگه چی کم داره؟ تک فرزندم مثلا هست. تک فرزندی ببینید بابا جون، تک فرزندی اصلا مطلوب نیست. یعنی این بچه چجوری بزرگ شده؟ یتیم بزرگ شده، رشد لازم را نکرده. خب کار نداریم. بعد دیگه چی شد؟ این آمده خواستگاریتون، ازش میپرسین، میگه من راجع به اسلام به نظرم اسلامی مال همون گذشته است، الان باید آدم پایبند اخلاق باشه. خواستگار دوم فقط بلد انگشت بزنه، امضا نمیتونه بکنه، زشت، قدش 1.50 متر، بعد دیگه چی؟ پول که هیچی نداره، بعدم توی بهزیستی بزرگ شده، بابا ننش تو بچگی مردن، قدشو گفتم. بعد شغلشم مثلا فرض کنید که چاخکنه، مغنیه، یا مثلا فرض کنید که توی ماشین چای فاضلاب خالی میکنن، تو اونجا کار میکنه، کدوم جواب ولی میگه نه من اسلام قبول دارم، نمازم میخونم، روزم میگیرم، کدوم جواب میدی؟ راستشو بگینا علکی. اگه مخیر باشین بین این دوتا، یعنی دیگه خواستگار نه، باید یکی از اینا رو انتخاب کنیم. از اون طرف شما هم همینطور، یک خانومه زشت بدون مال، شاید میگن خودت هم بودی اولی رو انتخاب میکرد، زشت بدون مال، بعد مثلا فرض کنید که قد کوتاه، دیگه چی؟ چاق، بله خانه‌دار، بعد دیگه مثلا فرض کنید از روستاهای سیستان و بلوچستان، بعد چیزای دیگه. در قبالش یه خانم زیبا با جمال، با خانواده، خانواده آنچنانی، با همین شرایط که گفتم، ببینید همونطور که ایشون گفتن، گفتن خودت هم بوده این کار میکردی، اولی رو انتخاب میکردی. این دقیقا یعنی چی؟ یعنی عقل ما به موازنه خوب و بد حقیقی نمیکشه. سرش چیه؟ اونجا خدا تذکر داد، میگه که تازه من شرایطی که گفتم خیلی بهتر بود از شرایطی که خدا میگه. شرایط خدا چیه؟ شرایط خدا این است که یک زن و مرد معجب به تعجب و اینقدر شرایطش خوبه که براتون جالبه، تعجب برانگیزه، در قبالش چی؟ یک زن و مرد کنیز و غلام. کنیز و غلام یعنی چی؟ نه یعنی کارگر. غلام یعنی چی؟ برده. برده یعنی چی؟ جنس مال دیگرانه، اینجوری. بعد میگه میدونی چرا؟ میگه عقل شما محاله به اینجور چیزا بکشه. بعد آدم دلش میخواد اونو بگیره دیگه، اون زن خوشگل و مثلا فلان و فلان، یا اونم اون مرد مثلا خوشتیپ و فلان و فلان، بعد هزار تا توجیه براش میاره. عقلت تحت هوای نفس اینطوری میگه، حالا درستش میگن، باش صحبت میکنه، متدین میشه، آدم معلومه وطینیه. روشنه؟ این از اون مسائلیه که خدا میگه اصلا محال شما عقلتون به اینا برسه. بعد میگه سرش میدونی چیه؟ اتفاقا این چیز معقوله، منتها عقل منور میخواد، عقل نورانی میخواد.
کار عقل چی بود؟ کار عقل اگه گفتین چی بود؟ حداقل پایه بیس عقل چی بود؟ چند بارم گفتیم موازنه بین خوب و بد، نفع و ضرر. چرا کنکور دادین؟ چرا از خواب خودتون زدین؟ چرا پول خرج کردین رفتین کلاس کنکور؟ هزینه دادین دیگه. میگین چون نفعش مثلا چیه برای من؟ بیشتر. نه؟ عین همینجا. ببینیم هزینه ها چقدره؟ سودها چقدره؟ بعد اون بعدش میگه میدونی اون زندگی که تشکیل بشه چجوریه؟ اون فرد، اون زن و مرد بی ایمان تو را به سمت چی میکشونه؟ آتش. اولائکه میگه اینا بهتره. چرا بهتره؟ چون این به سمت آتش میکشونه. چه نوع آتشی؟ ابدی. اون به سمت چی میکشونه؟ بهشت. میگه چون بهشت از جهنم بهتره. چرا این از اون بهتره؟ چون سعادت ابدی از شقاوت ابدی بهتره. اونم مثبت بی‌نهایت. یعنی شما در یک موازنه مثبت منفی بی‌نهایت قرار دارید. درسته؟ از اون ور هزینه های ظاهریش چقدره؟ هر چی مثبت اینجا باشه. مثبت N 1 میلیارد، 1 تریلیارد، هر چقدر نهایت. تقسیم بر بی‌نهایت چقدره؟ 0. پس پایه اینه، این حد اقلش مسلمان بودنه که بالاخره به آتش دعوت نکنه آدمو. درست شد؟ حالا اون تو راه های احرازشه. فعلا ما چیم؟ فعلا فقط شاخصار داریم بگیم. اون نکته که من در پاسخ این اسمس میخوام بگم، این چند نکته است که تو این جزوه قبلا تذکرشو دادم. اول این که آدم میگه اونی که مثلا میاد خواستگاری یا اینایی که رفتیم خواستگاری چنگی به دل نمیزدن، خواسته های منو برآورده نمیکردن، اون چیز ویژگیایی که داشت در مد نظرم بوده رو نداشتن. نکته اول این که آدم به خودش توجه، اول این که توجه داشته باشه اون چیزی که مجوز حد اقلی ازدواج هست این مسلمانیه. یک. دو، این که آدم توجه داشته شه من خودم چقدر کاملم. چون آدم بخواد یک فردی خیلی عالی بیاد باش ازدواج کنه، اگه خودش متوسط باشه هم خودش آسیب میبینه هم میدونیم. مثل چی؟ مثل این که ما بچه های دبستانی هستیم، دوست داشته باشیم که مثلا فرض کنید یک استاد دانشگاه بیاد با هم همبازی بشیم، هم اون آسیب میخوره هم من، چون لذتی که من از همبازی خودم میبرم خیلی بیشتر، مثلا برآورده نمیکنه این لذت رو. خب این پس یک، توجه به حد و حدود خودش. دو، خود من این شاخصه ها را ببینید، آدم یک دو تا سطح داره. من یعنی چی؟ شما کی هستی؟ آنچه هستم، آنچه میخواهم از خودم. همه ما دوست داریم نماز شب خون باشیم، نه نمیخوایم؟ دوست داریم ایمانمون خیلی کامل باشه، مثلا دوست داریم خیلی پولدار باشیم، اما واقعیت الانمون چیه؟ با این سنجش میشه. نه اینکه شما من یه سری حرفای شنیدم، کتابای اولیاء خدا رو خوندم، دلم میخواد همسرم هم مثل مثلا علامه طباطبایی باشه، یا مثل مثلا فرض کنید نفیس خاتون باشه. به حد و حدود فعلی خودش آدم باید توجه کنه. کفویت بر اساس ذهنیت نیست، بر اساس واقعیت موجود باید تعریف بشه. این دو. سه، نکته بعدی این که روی مسائل ریز
خیلی آدم نباید پافشاری وسواس گونه بکنه. چهار، این که همونطور که اگر یک فردی از ما خیلی پایین تر باشه، این که پایین تر به حسب تشخیص خودش دیگه آدم مناسب نیست، خیلی بالاترش هم مناسب نیست. پنج، این که خیلی از مسائل با هم جمع نمیشه، یعنی شما یک کسی رو پیدا ممکنه نکنید که همه آنچه میخواین رو دارا باشه، بنابراین اون معدلگیری که اونجا خیلی درشت هم نوشتم باید دادم بکنه. اون موقع راه به مشاوره است. یه نکته بگم، گاهی وقتا ممکن شما یک کسی رو بپسندین اما خانوادتون خیلی راضی نباشه. اگر شاخصهای شما شاخص درسته و شاخصهای خانواده درست نیست، یعنی اینو یقین رسیدین، اون وقت باید رو شاخص حق خودتون پافشاری کنید، منتها نه به قیمت جدا شدن از خانواده. راه داره که چطور خانواده رو راضی کنید، اونا تو بحث بعد. یکیش مثلا مشاور است. داره نکته بعد این که حالا خصوصا راجع به خانوم ها، پسرا میرن خواستگاری، خانوم ها میان به خواستگاریشون. نکته اینجاست که خب ممکنه مثلا کسایی که میان محدود باشن دیگه، ولی آدم بالاخره از وضع موجود متوجه میشه که افراد تو چه سطحی هن، تو چه رنجی هن، تو چه حدودی هن. چون این کبوتر با کبوتر باز با بازم هست دیگه. مثلا یه کسی که معتقد به هیچ چیزی نیست، خودش اصلا نمیره خواستگاری یه خانم معتقد و بالعکس. این طبیعتا هست. بنابراین خواستگارهای این مستقیما راجب دخترهای خودمه ها، راجب شما هست. کسایی که خواستگاری شما میان با توجه به پیش فرضی که از شما دارن میان، بنابراین شما حدود خواستگاراتون همونایی که آمدن، یکم بالاتر یکم پایینتر، در بین اونها معدلگیری کنید. یعنی آدم اگر خیلی وسواس به خرج بده تا یک فرد خیلی بهتر سراغش بیاد، این وسواس باعث میشه هی زمان کم 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 بگذره و بعد محدودیت بیشتری پیدا کنه. چون هرچی سنتون بالاتر بره محدودیت در انتخاب پیدا میکنه، یعنی دایره انتخاب هاتون کمتر میشه، چون کسایی که میان کمتر میشه. نکته دیگه این هست که باز راجبش دخترهای خودم، این که ببینید ما قبلا یه مکانیزم هایی داشتیم که اون مکانیزم ها خیلی کم شده. اون مکانیزم ها چیا بود؟ روزه های زنونه و اینجور چیزا. افراد می رفتن بعد انتخاب می کردن، اینا کم شده. از اون طرف دختر در جایگاهی نیستش که خودش بره خواستگاری، یعنی نباید باشه. اما گاهی وقتا ممکنه یک سری مکانیزم ها چون حذف شده، بعد مکانیزم کفویت یابی دچار اختلال شده. حالا باید چه کار کرد؟ ما اینو چند سال پیش هم پیشنهاد دادیم، اون تا کسی گوش نکرد، که مراکزی باشن، حالا شاید نمیدونم الان هست یا نه خبر ندارم، مراکزی که آشنایی دارن خصوصا تو فضاهای دانشگاه، مثل مثلا فرض به نهاد یک مرکزی باشه دخترهای مجرد را که وارد دانشگاه میشن اینا رو مشخص کنه، ویژگی هاشون، حالاتشون، روحیاتشون و بعد شرایط دیگرشون. پسرها هم همینطور مشخص باشن. این مرکز کار اون موردیابی که قبلا مکانیزم هاش بیشتر بود و الان ضعیف شده انجام بده، بعد اون موردیابی که توسط مثلا دو تا فرد عاقل، حداقل دو تا فرد با تجربه، بزرگترا میرفتن انتخاب میکردن دیگه، مثلا عمه و ننه، خاله و مادر و مثلا پسر میرفتن مثلا یه دختری رو میدیدن بعد یه بررسی میکردن، حالا دیگه اونا نیست، حالا کی انتخاب میکنه؟ گفتیم خود دختر و پسر. تو چه فضایی؟ تو فضایی که تجربه ندارن. شما چند بار تا حالا ازدواج کردید؟ هیچی. شما چند بار؟ بازم هیچی. بعد نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه زندگی های بی سامان. همین کار میکنه؟ حالا این کار متممش اینه که یه متممی هم داره، متممش یک انسانه، یعنی چند نفر که حکم مثلا مثل شما، مثل یک چند تا بزرگتر که کار همون مادر و خاله و پدر و عمو رو انجام بدن، که اینا با دلسوزی و شرایط خاصی که اونجا یک طرح من اصلا داشتم براش عرضم کرده بودم که بعد قشنگ به خانواده ها مرتبط بشن، بگن این موارد، این پسرم مثلا شما اگه میخوای ازدواج کنی، حتی مثلا همشهری بودن رو هم لحاظ کنن، منتها توی شرایط چیه؟ فرعی، که امکان اتصالشون بیشتر بشه. از حیث یعنی شرایط اول، شرایط دختر و پسر، بعد شرایط خانواده هاشون، ببینن اینا با شاخصه هایی که خودشون ارزیابی کردن اینا به هم میخورن رو به هم معرفی کنن، نه دختر و پسر رو به هم، دوتا خانواده رو به هم. حالا به صورت دیگه، حالا انشالله که این طرح خب خیلی خوبه الحمدلله که انجام بشه. نقطه آخر این که گاهی وقتا شما ممکنه یک فردی مثلا پسری را پسندیدین، به نظرتون خوبه، حجب و حیا مانع میشه، اینجا باید باز یک بزرگترایی ترجیحاً از فامیل باشند که صلاحیت مشورت دادن داشته باشند. ببینید مشورت کردن از ویژگی های عقله، یعنی کسی که مشورت نمیکنه یعنی چیه؟ عقلش درست کار نمیکنه. بعد از باز ویژگی های عقل، صرف مشورت کردن نیست، از شاخص های عقل مشورت با فرد ذی صلاحه، نه فردی که صلاحیت نداره، یعنی مشاور خاله و عمو و عمه و دایی و اینا نیست، مشاور سخنرانی که خوب صحبت کرده باشد نیست، باید آدم شاخصه های مشاور خوب رو بداند و بره سراغش که بعد چی باشه؟ این مشاور خودش عاقل باشه، دلسوز باشه، کتوم باشه، یعنی رازدار باشه، امانتدار باشه، چند تا ویژگی دیگه که اون این کار رو بتونه حل و فصل کنه. بعض وقتا چون تو نامه ها می نویسن که من از فلانی یک پسری مثلا خوشم آمده، به نظرم خوشم آمده عقلانی ها، یعنی به نظرم میرسه که این شاخصه های همسری خوب من رو دارد، اما خب من که نمیتونم بهش بگم بیا با هم مثلا ازدواج کنیم. تو اینجور موارد اگر واقعا اینطوری، یعنی تشخیصی که بهش رسیدین درسته، با یه فرد که گفتم صلاحیت مشاوره رو داره، این اگر تو دانشگاه با مثلا یه کسی که توی همین فضایی که گفتم باشه، که نره یه دفعه بگه برو این دختر تو حسرت تو داره میسوزه، برو باش ازدواج کن کنه داره اینجا. که بداند چطور بگه که حتی اون پسر متوجه نشه که این فرد از جانب اون دختر آمده. خب بگذاریم، اینا چند تا نکته مهم بود. نکته مهم دیگر این که ازدواج مساوی نیست با قبر، مساوی با پایان نیست. ازدواج چیه؟ آغاز زندگی جدید. بنابراین اگر کسی تمام شرایط را نداره اما یک سری شرایط پایه داره، شرایط پایه چیه؟ شرایطیه که اگر فرد داشته باشه بقیهش تأمین میشه. اگه گفتین مثل چی؟ شرایط پایه و شرایط پایانی مثل پوله و غیرت کار. کسی که پول نداشته باشه اما غیرت کار کردن داشته باشه چی میشه؟ اونو تأمین میکنه. مثل این منظورم چیه؟ مثلا کسی که حق پذیری داره، آدم حق پذیریه، گرچه الان خیلی چیزا رو نرسیده باشه، اگر احراز کنین این ویژگی رو، این بیس تمام رسیدنهای بعدیه. و کسی که قده، تعصب بیجا داره. بعضی دیدین ممکنه خیلی هم آدمای خوبی باشن و قده، همین که گفتم. خب فکر کن شاید اشتباه باشه، تو برو فکر کن شاید حرف تو اشتباه باشه. آدم های قد که حق پذیریشون ضعیفه گرچه نماز شب خون باشن ساقط میشه. به همین خاطره که این شاخص ها رو گفتیم چی یعنی اینا اصل و فرع دارن. باز تو خود اون شاخصه های عقل ممکنه که همه رو نداشته باشه، ولی باز توشون بعضی چیزا چیه؟ اصل و فرع مهمه که اونا رو که به عقل رسیدیم میگیم. درست شو؟ پس ازدواج یعنی چی؟ یعنی یک سرمایه گذاری اولیه، نه سود. ممکنه یکی سرمایه گذاری اولیهش 100,000 تومان باشه اما درست در جای صحیح اینو سرمایه گذاری کنه، بعد ماه میشه 150 تومان، بعد سال میشه 1,000,000 تومان، بعد 5 سال میشه 20,000,000 تومان. روشنه؟ فقط اون سرمایه ها اولیه باید باشه. خب بیایم سراغ شاخصه ها، اما حیا رو تکمیل کنیم. امروز خیلی هم طول کشیدیم. بیس نیست اما باید بهش توجه کرد. یعنی چی؟ ببینید شما یه فرد رو دیدین اصلا هیچ تمایل و محبتی بهش ندارین، بلکه ازش حالت نفرت دارین. یه لیوان آب توش یه دونه سوسک افتاده. خب من سوسک رو بر میدارم میگم به فرنوش جان کنین، میخورین؟ چرا نمیخورین؟ آب سوسکی چیه مگه؟ چیز دیگه یه غیر آب؟ یه سوسک توش افتاده بوده، مثلا فرض کنید بالا آورده سوسکه تو آب، بعدم انداختنش بیرون دیگه. حالا بخورید نمیخورید؟ چه نمیخورید؟ من این آب رو میذارم روی گاز میجوشونم کاملا استریل، هیچ مشکلی نداره. میخورید؟ آها، مگر بخواد استرار باشه. درست، در استرار آدم به مرگ ترجیحش میده.
ببینید یه بحث عقلانی داریم ما، فعلا داریم چیای ازدواج رو بحث میکنیم، شاخصهای چی؟ عقلانی ازدواج. درست فهمیدین؟ یه بحث دیگه هم داریم که چیه اونا؟ دلپسندی. همین که میگن علف به دهن بزی شیرین بیار، همینه دقیقا، یعنی به این ویژگی‌هاشو بذار کنار، از این خوشت اومد یا نه. منتها خوش آمدن ها معمولا ریشه تو این ویژگی ها داره ها، گاهی وقتا هم به خاطر به هم ریختگی درونی ما ممکن ریشه در ویژگی های اصلی نداشته باشه، در ویژگی های فرعی داشته باشه که برامون خیلی مهم شده. درست فهمیدی؟ این دلپسندی نباید اصل بشه. این دلپسندی الان تو ازدواج‌های عاشقانه چیه؟ اصل شده. همین ازش خوشم میاد. خواخه هیچی نداره. من همینو میخوام. حالا این نشد چی؟ هیچ کس. این یعنی این تصمیم معقول نیست. روی تمایل و روی خوش آمدنه. این خوش آمدنم بی پایست. این که میگن قبل ازدواج چشاتون رو باز کنین، یعنی هم یعنی محور چی باشه؟ این عقل و حیا و دین. نه عقلانی یعنی این فرد مطلوبیت داشته باشه، عقلش، حیاش، دینش، سنش، نمیدونم جمالش، در یک وزن عقلانی این به نتیجه رسیده باشه. درست شد؟ از اون طرف تفریطش چیه؟ بگن اصلا کلن خودتو سانسور کن، خوش آمدن خودت را. افلاتش این ازدواجه حالا که بعد دو ماه هم چیه؟ دو ماه دو سال طلاق. ازدواج اینجوری، ازدواجی با چشم بسته، اول چشا بسته است، تو زندگی که میان چشا باز میشه، عیوب میبینن. ازدواج خوب اینه که با چشم باز ازدواج کنه، بعد چشاشو ببنده. منتها تفریدش اینه که اگر مثلا از این طرف اصلا خوشش نیومده به هیچ عنوان، یعنی میگه نمیدونم چرا ولی بدم میاد، به این حسش بخواد کاملا بی توجه باشه آسیب داره. یه کسی بود با 3 تا بچه، مسنم بود، یه پست مهمی هم داشت، میگفت گاهی وقتا من گریه میکنم تو زندگی، اصلا زندگی برام چیزه، عذابه. میگفت من اون اوایل انقلاب ازدواج کردم، اون وقت مثلا دیدهای مذهبی و معنوی و نمیدونم انقلابی و اینا حاکم بود دیگه، من این خانم حالا چهرهش یا مثلا چی اصلا به دلم نمیشست. بعد خودم رو سرکوب کردم، گفتم نکنه تو آدم شهوترانی، نکنه تو آدم مثلا بیمسئولیتی هستی، نکنه مثلا ظواهر خیلی برات مهمه. خودم رو خودسانسوری کردم، گفتم اهمیت نمیدم، باش ازدواج کردم و این مسئله پاک نشد که نشد. خودسانسوری نه. پس ما این مسئله بین یک افراط و تفریط قرار داره. افراطش خودسانسوری مطلق، تفریطش چی؟ تفریطش هم گفتین چیه؟ اینکه کلن اصلا بشه اصل. افراطش ببخشین بشه اصل، تفریطش هم این. حالا گاهی وقتا ممکنه مثلا این، حالا تو بحث جمال توضیح میدم، چون نوعا این تو برخورد اولیه و شکل و قیافه شکل میگیره این دلپسندی ها. در تمده؟ یعنی بیشترین عاملش عوامل ناخودآگاهیه که تو برخورد اول پدید میاد. اینو تو جمال توضیح میدم که اگر کسی آمد و یا رفتیم خواستگاری کسی، چهرش به دلمون نشست یا کلن به دلمون نشست، اون وقت باید چه کار کرد؟ یعنی این اعتدال بین افراط و تفریط چیه؟ اونجا باید توضیح بدم، اونجا عرض میکنم. خب شاخص حیا رو داشتیم میگفتیم، حیای در فکر رو گفتیم، مثل پلورالیزم. یکی دیگه از مثال های بی حیایی در تفکر چی بود؟ این بود که فرد میگه راحت باش، ازدواج نکن، بعد ازدواج کن. این یعنی چی؟ یعنی در فکر این فرد لذت اصل اوله. دیگه چی؟ هم کی گفته؟ کی گفته؟ کجای قرآن حجاب هست؟ کجای قرآن مثلا گفته اینجوری باش؟ اینم باز بشکافین یعنی چی؟ یعنی منشأ فعالیت های من لذته. بنابراین چیزی که با لذت ها جور در نیاد من نمیپذیرم. یکی دیگه از بی‌حیایی های فکری اعتماد بیش از حد به تشخیص های اولیه است. نه به نظر من این آقا اشتباه میگه، به نظر من اون اشتباه. خب به چه دلیل؟ چون با تشخیص من جور نمیشه. یعنی کسی که خودش رو معیار و خطکش صحت و سقم کل هستی قرار داده، یعنی من یک انسان کاملی هم، به علم لدنی هم وصلم، پس هرچی با تشخیص من جور نباشد یه خللی داره. چرا دختر پسر به هم نگاه نکنه؟ مگه آدم نیست؟ نمیدونم چی؟ موارد دیگه ای هم هست دیگه. اصلا از بی‌حیایی های اساسی در فکر همین افکار فمینیستیه. کی گفته مرد باید مدیر خانواده باشه؟ با هم مثلا باید مساوی باشیم. بعضی موارد دیگه. یه فیلمی بود واکنش نمیدونم، این خانم تخمینه میلانی که خداوند هدایتش کنه، مروج افکار فیمینیستی در سطح وسیع تو سینماست. اون فیلم هایی که داره یه فیلمی داشت واکنش پنجم که چند تا زن دور هم جمع می شدن. نمیدونم چه کار می کنم. خیلی دیگه چی؟ افکار این که یه تفکر شیطانی با یک مثال شیطانی که من مطمئنم این اولین کسی که استعمال کرده شیطان بوده و القا کرده بعض هم، که برای یه لیوان شیر که آدم گاو نمی خره که خون باید گری کنیم. میگه ازدواج کن، زن بگیر، شوهر انتخاب کن. میگه برای یه لیوان شیر که آدم گاو نمی خره که بودین. یعنی چی؟ یعنی من در سطح لذت حیوانیه دیدم، میتونم لذت جنسی رو ببرم بیرون با 50,000 تومان 100,000 تومان انجام بدم. این افکار با بازکنه ها الان اصلا بدونین معضل جامعه ما و جامعه جهانی نه فحشاست نه اعتیاده. اگه گفتین چیه؟ افکاری که اینجور موارد را میگه اشکالی ندارد، عادی میکنه. وگرنه از روز اولی که آدم آمده رو کره زمین مگه قتل نبوده؟ همیشه فحشا بوده، همیشه بدی بوده، همیشه رشوه بوده، همیشه بوده، هست، خواهد بود. اما اگر بدی ها و منکرات بیاد تو سطح فکر بگه چه اشکالی داره، قبح شکنی بشه، بعد به جایی که 10 نفر آلوده باشن موج ایجاد میشه به سمتش، همه میشن رباخور، همه دنبال یه پولی هم بگیرن یک جا بدن دست یک نفر 3% ازش بگیرن. چه اشکال داره؟ کی گفته؟ خیلی خوب. نه تو همین جزوه براتون توضیح دادم. اما حیای در این حیای در فکر بود، حیای در کلام و گفتار. حیای در کلام این بچه ها بیشتر نمودش تو چیه؟ الان اگه گفتی تو جوک ها، تو اسمس هایی که میزنن و مثلا فحش دادن دیگه. چی؟ حیا فقط ذهنتون نره تو مسائل ناموسی مثلا مربوط به فحشای جنسی. غیبت کردن یک بی‌حیایی گفتاریه. آدمی که راحت راجع به دیگران قضاوت میکنه، آبرو میبره، این بی‌حیاست. این تو خونه هم که قرار بگیر راحت راجع به مادرزنشو، پدرشوهرشو، مادرشوهرشو همینطور قضاوت میکنه و بعد این قضاوتهایی که به زبان میاد باعث اختلافات زندگی میشه. نوعا نمودش تو این سه مورده، یکی تو همین حرفهای زشت به کار بردن مثل فحش، یکی تو جوکهایی که نامناسبه، و یکی هم راجع به دیگران صحبت کردن. این حیای در گفتار. حیای در پوشش، بازگشتش به اینه که فرد میخواد تو چشمها باشه. یعنی فقط مثلا توی خانومهایی که نمیدونم خیلی بد حجاب آنچنانی هستن نیست. گاهی وقتا ممکنه خانم چادری هم باشه. نوعی از پوشش رو انتخاب میکنه که به چشم بیاد دائم. بعد این به چشم آمدن چی داره به چشم میاد؟ اگه گفتین چی؟ بدنش. چه پسر باشه؟ چه دختر؟ چه حدود شرعی واجب را رعایت کنه؟ چه نکنه؟ حدود شرعی واجب یعنی مثلا موهاش پوشیده باشه چه باشه؟ یکی از رفقا تعریف میکرد، میگفتش که من یکی از خانم های یکی از پسرهای فامیل ازدواج کرده بود، اومده بودن خونه ما، گفت من کفشای خانم رو دم در دیدم، گفتم این زندگیشون زندگی نمیشه. آدم پخته خیلی وقتا تشخیص هاش زود هنگامه. از این کفشا یه وقتی بود کفشا مد شده بود، مثل دلغکا اینجوری، مثل کشتی بود نوکی داشت اونجوری، هم کفشای دخترانه پسرانه، همش 10 سال پیش اینجوری یادتون شاید نیاد. دیدم این وضع مثلا کفشه ایشونه. لباس برای چیه؟ برای پوشاندن و بعد زیبا هم باشه. اگر این به سمت افراط رفت که آدم بخواد دائم با نوع پوششش دیگران رو به خودش و توجه به خودش جلب کنه، این حیای در پوشش را رعایت نکرده. اصلا اسمش روشه پوشش، بپوشان. در لباس هم همینه دیگه. به تو غرب برعکس اینه. توی غرب هرچه بیشتر میخواد به چشم بیاد، به همین خاطر که لباس ها اصلا تو فرهنگ اسلامی و فرهنگ ایرانی خودمون که ما به لباس میگیم پوشش دیگه، اون لباس دو تا جهت داره، هم میپوشونه هم زیبایی داره دیگه. تو فرهنگ ما محور اصلیش پوشانندگیشه و اون زیبایی و اینش جمالش فرع بر اینه، پوشانندگیشه. تو غرب برعکس، اصل چیه؟ جمال. یعنی کلن تو فضاهایی که از باطن تهی باشه چیز دیگه ای نمیمونه جز همین ظاهر. اونم ازش بخوای بگیری چی میشه؟ میشه قبرستان دیگه. نه از باطنی باشه که به زندگی معنا بده، نه ظاهری باشه، خب از چی میمونه؟ روشنه؟ به همین خاطره که نوع کسانی که خیلی تو چشمن وقتی که به پیری خصوصا خانم ها میرسن، اونها یک دچار افسردگی میشن، چون اون چیزی که باید در درون میافتن ندارن، اون چیزی هم که در بیرون داشتن رو از دست دادن. قبل از این که توی تشخیص حیا در لباس، اینه که یک لباس آراسته. بعد شما برای توجه جلب کنید چه جور لباسایی میاد؟ یه وقت لباس میاد مثلا میگم مثل خفاش، بعد یه وقت دیگه چی میاد؟ اینقدر لباسی، حالا مثلا تو لباسای مردونه اینجاشو پاره کنیم، در حالی که همین این برای چیه این کار؟ برای چی پاره کنم لباسو؟ برای که دیده بشه، که وقت حتی زیبا هم نیست ها، فقط برای که متفاوت باشه، یه کار متفاوتی انجام بده. مثل برادر حاتم طائی میخواد خیلی متفاوت باشه. آخه عرضه حاتم طائی هم نداشت که خیلی دست و دل باز باشه، معروف بود حاتم طائی. گفت من چیکار کنم معروف بشم؟ هر چی فکر کردید مثلا چی کاری نمیتونه بکنه که معروف بشه. بعد گفت ها فهمیدم. آمد رفت تو چای زمزم ادرار کرد. بعد گرفتن با پس کردنی بردنش پیش اون حاکم زمانه و اینا. گفتن چه غلطی کردی؟ گفت آخه می‌خواستم معروف بشم. کارهای متفاوت همینه دیگه. می‌خواد حتما تو چشم باشه. ببینید اصل اینه دیگه، اصل اینه که نوعی و به کیفیتی لباس بپوشه که تو چشم برو کنه خودش را، ظاهر خودش را. نتیجهش چی میشه؟ تبعیت مطلق از مد. اتفاقا مد میدونین خیلی توهین بزرگیه به شعور. میدونین مد یعنی چی؟ یعنی تو اینقدر عقلت نمیکشه که خودت بفهمی موهاتو چجوری بزنی، چه لباسی بپوشی، چه رنگی بپوشی. من باید بهت بگم اگر بچه های ما یه مقداری عزت نفس و تأملاتشون بیشتر میبود، هیچ وقت سر به مد نمی ساییدن، چون در حقیقت توهین به شعور ما. من باید بگم تا دیروز رنگ بنفش قشنگ بود، امروز چی؟ مثلا سبز. پس اینم حیا در لباس. ریشش برمیگرده به چی؟ تمایل به تو چشم بودن. بنابراین اگر از چشم ها بیفته خیلی آسیب میبینه. اینا میدونی چی میشه؟ بعد میان توی مهمونی، بعد مثلا فرض کنیم بهشون اعتنا نمی کنن، از مهمونی بر میگردن یک دعوای شدیدی بین این دختر و پسر و زن و شوهر انجام میشه که مثلا مامانت اینجوری کرد با من، اونی که مثلا حواشی های دیگه ای هم داره دیگه، دائم در فکر مثلا تو چشم این رفتن، تو چشم اون رفتن، بعد تو چشم رفتن ها ارتباطاتی ایجاد میکنه، ارتباطاتی که منشأش چی بود؟ همین موارد بود. خیلی حاشیه داره، یعنی الان نمیخوایم حواشیش رو اشاره کنیم، فقط میخوایم شاخصه ها رو بگیم، خودتون فکر کنین بعد چه مسائلی پیش میاد و بعد برین تو این دادگاه ها بپرسین، تو این تحلیل های مثلا مسائل مربوط به اختلافات خانوادگی، طلاق ها پیگیری کنین، بعد آدم میبینه که چه مصیبت هایی داره. حیایی در لباس و پوشش رو گفتیم. توی اون فضا میخواد تو چشم باشه ولو با برهنگی. لباس نپوش تا همه نگات کنه، جالب باشه. پاره کن لباس تو، اینقدر تنگ باشه که بخوای خفه بشی تو لباس. لباس غواصیه بعضی از لباس. اینا همش منشأش چیه؟ درونهای خالی، خلوت درون باعث میشه آدم به بیرون پناهنده بشه. درونهای خلوت، بیرونهای پرزرق و برق. حیای در گفتارم گفتیم، موند حیای در رفتار، حیای در نگاه. این دوتا باشه برای جلسه. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.